بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و آله.
تحریر و محل نظام. بحث ما این است، آیا ما بین شخص اعتباری و شخص حقیقی در احکام شرعی قاعده اشتراک داریم یا نه؟ عرض کردیم ما یک قاعده عام می داشته باشیم که نشون بده اینا مشترکن، فی کل ابواب فکر نداریم. میشه بده در معاملات به معنی الاخص ممکنه در یه مواردی، مثلا هر عقدی چه ایگاء و گلایی چه صادر از شخص اعتباری باشه، بگیم صحت این قاعده اشتراک این در این قسمت مشترک باشه بین شخص حقیقی و شخص حقوقی، مثل صحت و ملکیت و اینها. و اون احکام تچلیفی یا احکامی که مدلول این کلیات معاملات به معنی الاخص، مثل اوفو بالعقود، مثل حل الله البیع و تجارتن انتراز المسلمون اند شروطهم، بگیم اینا لا فرق فی هذه الادله بین شخص اعتباری و شخص حقیقی. در اینجا ممکنه اونم در یه مواردی مثل صحت و ملکیت و لوازم اینها. ما بحثی که در این کتاب داریم احکام معاملات به معنی الاعم و نمیخونیم، همین بحث ما احکام معاملات به معنی الاخصه، اما موارد رو یکی یکی بررسی میکنیم. این تحریر محل نزاع اینه. و بعد هذه المقدمات، این قسمت از دیروز مونده، اینو بخونم بعد یه بحث جدید ندخل فی بحث احکام شخص اعتبار. ما بعد از این مقدمات داخل میشیم در احکام شخص اعتباری. میگه ولان البحث عن الاحکام التشلیفیه و وضعیه المتعلق بالمعاملات به معنی العام، چون بحث از احکام تشریفی و اعتباری وضعی که متعلق به معاملات به معنی العام، مثل وجوب امر به معروف و سایر اینها، مرتبط است به ادله‌ای که وارد شده در ابواب خاص در فقه، یعنی چون اینجا قاعده اشتراکی در کار نیست، مثل ادله‌ای که وارد شده در باب خمس و زکات و وظائف حاکم و والی، و لا تنضبط تحت قاعده کلیه، منضبط نیست. ما اینا را حواله میدیم به بحث‌های فقهی اون موردها. فإننا نهیل البحث عن هذه الاحکام، حواله میدیم اون ابوابی که مناسب است در فقه. اما در این کتاب اینجا بحث میکنیم فقط از احکامی که مرتبط به معاملات به معنی الاخصه، یعنی بحث ما در این کتاب از عقود و ایگاعات، از این محدوده دیگه فراتر نمی رویم. احکامی که مثلا احکام خیارات، احکام مثلا اجاره، احکام صلح، احکام کفالت، اونا هاش عقود و ایگاعن، اینا رو بحث خواهیم کرد. خب این مربوط به دیروز بود، اما امروز یه بحث حقوقی است که اینا هم باید به عنوان مقدمه بحث کنیم. میدونید که شخص اعتباری خودش نمیتونه فعالیت کنه. چرا نمیتونه خودش فعالیت کنه؟ چون شعور نداره، ادراک نداره، یک وجود اعتباریه. پس شخص اعتباری چجور تصرفات میکنه، چجور فعالیت میکنه؟ میگیم با مدیر عامل، هیئت مؤسسین افرادی رو به عنوان مدیر یا یک فرد یا افرادی رو تعیین میکنه. اون مدیر عامل ها یا نماینده شرکت، چه بهش میگن ممثل یا مدیر یا مدیر عامل، این فعالیت میکنه. الان بحث ما اینه، این مدیر عامل از جنبه حقوقی چه رابطه با این شرکت داره یا با این هیئت مؤسسین داره؟ رابطه‌اش چیه؟ یه وقت رابطه‌اش رو با این شرکت می‌خوایم بررسی کنیم، یه وقت رابطه‌اش رو هم با همین مؤسسین بررسی می‌خوایم بکنیم. فرق نمی‌کنه، دو تا بحثی است در اینجا قابل تره. پس نوع علاقه ای چه بین شخص اعتباری فعلا بحث میکنیم و مدیر و نماینده اون مدیر عامل. فعلا ما اینو میشه در بعضی از کتب و مقالات از جنبه مدیر عامل و هیئت مؤسسین هم بررسی کردن. فعلا در این فصل مدیر عامل و شرکت، یعنی اون شخص اعتباری چه رابطه ای داره؟ چند تا رابطه در کتاب‌های حقوقی مطرح شده. در حقوق بین الملل هم در کشورهای مختلف دیدگاه‌های مختلفی داره. بعضی ها میگن از جنبه وکالت، انگار مدیر عامل وکیل شخص اعتباری است، شخص اعتبار او رو وکیل کرد. خب الان شخص اعتباری چجور وکیل کرده؟ این یه جنبه. اصلا وکالت یعنی چه؟ یعنی اینجا خب یه سوالاتی مطرحه. در وکالت ممکنه بیاییم بگیم که شخص موکل کاری که خودش میتواندم انجام بدهد میسپرد به فردی. در اینجا خب شخص اعتباری نمیتونه خودش کاری انجام بدهد. چطور ما از نگاه وکالت به این مسئله نگاه میکنیم؟ به همین خاطر اول در این کتاب خود وکالت رو تعریف میکنه تا بگیم، متوجه بشیم که آیا این تعریف های وکالت در این رابطه منطبقه یا نه. بعضی گفتن از جنبه ولایت، وکالت نیست. ولایت در جایشه خود طرف نمیتونه انجام بده، محجوره. مثلا پدر ولایت داره بر پسر صغیر، دختر صغیر، چون خودش محجوره. از این جنبه او خودش انجام نمیتونه بده، محجور است، ممنوع التصرفه، ولیش انجام میده. اینجا هم شاید بیایم بگیم شخص اعتباری چون خودش نمیتونه انجام بده، کارهای خودش رو نمیتونه انجام بده، این ولیش انجام میده. یعنی مدیر عامل رو به عنوان ولی نگاه کنیم به مثلا. این هم در بعضی از کشورها هست با این دیدگاه حقوقی. بعضی هم گفتن نه، البته بعضی هم قیم گفتن، بعضی هم ولی گفتن. اینو در بررسی خواهیم کرد آیا فرقی بین این دو عبارت هست یا نه. بعضی هم گفتن نه، رکنه رابطه مدیر عامل ممثل با شخص اعتباری یکی از ارکانشه. چجور انسان جسم داره، روح داره، جسم اعضا است و روح هم یک بودی از شخص حقیقی است، اینم اینطوری ارکان داره، این یکی از رکنه. اینم بررسی خواهم کرد ما معنی رکن. فعلا ما در بحث وکالتی، اول باید معنای وکالت رو در فکر و حقوق بررسی کنیم، بعد ببینیم این معنا تطبیق میشه در این رابطه یا نه. این یه مقدارم اینجا خیلی وسیع بحث کرده، شاید این مقدارم در تعریف وکالت و اینها نیاز نبود. در هر حال الان این مقدمه رابع، علاقه بین المدرا و شخص اعتباری، رابطه بین مدیرها و شخص اعتباری. مدرا جمع مدیر. اشرنا فی المباحث السابقه، در مباحث سابقی ما اشاره کردیم الی ان الشخص الاعتباری، شخص اعتباری و به سبب فقدانه للشعور والادراج، به خاطر اینکه شعور و ادراج نداره این شخص اعتباری، فانه لا یستطیع مباشرت افعاله، نمیتونه خودش مباشرتن کارهاش انجام بده. و نشاطات هل خاصت به، و اون فعالیت هایی که مخصوص خودش هست و یا اموالش هست، این فعالیت هایی که مخصوص شخص اعتباری است یا اموال شخص اعتباری است، این مباشرتا نمیتونه انجام بده، چون شخص اعتباری چه شعور و ادراک نداره. و لهذا به همین خاطر قبلا این مباحث رو گفتیم، یه نماینده ای داره. لهذا یم بقی وجود و شخص طبیعی، یه شخص طبیعی داره، یه تولی تلک الاعمال، این اعمال رو عهده‌دار میشه و فعالیت ها رو و نشاطات. خب اینو عناوین مختلفی به این فرد میدن، تطلق علی مثل هذا الشخص عناوین و اسماء مختلفه، ممثل شخص اعتباری، مدیر، عامل و ما شابه ذلك. بحث ما الان اینه، چه رابطه ای هست بین این مدیر عامل، نماینده شخص اعتباری و خود شخص اعتباری؟ از جمع کارهای رو انجام میده، آیا وکالتن کارهای رو انجام میده، ولایتن کارهای او رو انجام میده، یا یک مقوله دیگری است؟ ولی الحقوقیین آراء متعدده و نظرات مختلفه. علمای حقوق آراء مختلفی دارند در تحلیل نوع علاقه بین شخص اعتباری من جهت و مدیر و ممثل من جهت آخر. و اهم مها ستا نظریه است: نظریه وکالت، نیابت قانونی، نایب از او. نیابت قانونی یعنی ولایت یا قیمومیت، ولی بودن یا قیم بودن. و رکنیه. خب اینا رو یکی یکی بررسی خواهیم کرد. و فی مایتی در صفحات بعد سنتناول کل واحد من تلک الآرا، ما اخذ میکنیم و بررسی میکنیم هر کدام از این آرا و نظریات رو، و من خلال تعریف کل عنوان من اون عناوین المذکوره و بیان شرح اجمالی ان، از خلال تعریف هر کدام از این عناوین، یعنی وکالت رو تعریف خواهیم کرد اول، ولایت رو تعریف خواهیم کرد، قیمومیت رو تعریف خواهیم کرد، رکنیت رو تعریف، خود این مفاهیم رو، عناوین رو تعریف خواهیم کرد و شرح اجمالی هم خواهیم داد این عناوین چیه، و بعد اشاره خواهیم کرد به تفاوت این عناوین بعضش با بعضش، یعنی وکالت باشه با ولایت چه تفاوتی پیدا میکنه. وقتی اینا رو گفتیم، بعد از بررسی اجمالی و شرح اجمالی این عناوین، اشکالات این نظریات رو خواهیم گفت. سنتعرض الاشکالات المطروحه لا تلک الآرا، چه طرح شده در کتب حقوقی. خب آخرش خواهیم گفت شرعاً چه قیمتی باید بدیم به این ممثله از جنبه شرع. و فی الختام سنگومو به تقییم سنگومو، ما قیمت گذاری خواهیم کرد. نه سنگومو بهتره، ما بله بله به این معنا چه در آخرش هم خودمون در صدد خواهیم بود، یعنی میستیم اینجا چنایی از این چه خودمونم میاییم از جنبه فکری به این مسئله وارد میشیم، چه قیمت گذاری کنیم مشروعیت ممثل شخص اعتباری رو، چه این ممثل شخص اعتباری چه قیمتی داره در فکر، یعنی جایگاهش کجاست در اطار این نظریات، در چنار این نظریات چه ذکر شد. خب اولین نظریه چی بود آقایون عزیز؟ نظریه وکالت بود. میگفتن ممثل نماینده وکیل این شخص اعتباری است. خب اول وکالت رو تعریف کنیم در حقوق و فکر. النظریات فی تمثیل الشخص الاعتباری، النظریه الاولى وکاله. ان من النظریات التي تطرح في هذا البحث، اون نظری از اون نظریاتی که در این بحث مطرح شده نظریه وکالت است. این نظریه وکالت رو ما از بعضی از مواد قانونی استخراج کرده ایم، اون مواد ماده های قانونی چه یخص و شرکات، مخصوص شرکت هاست. یعنی قانون تجارتی که در ایران از قوانین ماده قانون هاش اونجا انگار ممثل وکیل تعریف شده است، از اونها این استنباط میشه. درسته صریحا گفته نشده، این پاورقی کتاب اون ماده قانون ها رو آورده، اما انگار او وکیل شمرده شده. خب اول وکالت رو از جنبه لغت تعریف کنیم. میگه ذکرت فی معازم اللغت، در کتاب های لغت لکلمه وکالت این معانی اومده. اینها لغفتنه، این سه تا معنا معنای لغویه، تفویض و عمل ما و ایکا لهی للآخرین. عمل ما یعنی یک کاری رو تفویض کنیم، بسپاریم به دیگران، سپردن کار به دیگران، اینو میگن وکالت. یا الاعتماد علی الاخر، به دیگران اعتماد کردن، تکیه کردن به دیگران. البته از جنبه حقوقی این نداریم ما تکیه کنیم بر دیگران. من به کسی وکالت میدم معناش این نیست به او اعتماد دارم، در داخل وکالت اعتماد نیست از جنبه شرعی و حقوقی. میخوام این کارو به انجام بده، به او اعتماد دارم ندارم دخیل نیست. در هر حال تفویض و عمل ما من قبل شخص عاجز الى شخص آخر، اینم تعریفی است بعضیا کردن. یک کاری رو بسپر، سپرده به شکاری از شخص عاجز به شخص دیگر و اعتماد بر او. بازم در وکالت عاجز بودن موکل شرط نیست، از وکالت حقوقی کار داریم ما. لکن الظاهر ان العجز لم یؤخذ به عین الاعتبار فی مفهوم الوکاله. این عجز اخذ نشده به این چه معتبر باشد، به عین الاعتبار یعنی این چه باید عجز باشد تا وکالت تحقق. در مفهوم وکالت عجز اخص نشده به عنوان اعتبار که معتبر باشه. بلکه تکون فی بعض الاحیان از سبب و فی توکیل العمل للآخرین، در بعض از احیان عجز سبب میشه. بله این تکونو چیزش به من نظر من یکونو بود بهتر بود، تکونو خوب نیست. چرا؟ چون اسمش برمیگرده به عجز، میخواد بگه چه عجز بعضی وقتا بله سبب وکالته، اما همیشه اینطوری نیست. بل قد تکونو فی بعض الاحیان، یعنی قد یکونو، این عنوان عجز در بعضی از زمانها سبب شده در سپردن عمل به دیگران. آقا من بعضی وقتا وکیل میگیرم چون عاجزم، اما اینطور نیست همیشه اینطوریه، خودم وقت ندارم وکیل میگیرم، یا اصلا با شأن خودم سازگار نمیدونم بیام با اونها درگیر بشم وکیل میگیرم، همیشه عجز نیست، بعضی وقتا عجزه. چنانچه اون اعتماد رو هم ما قبول نداریم در مفهوم وکالت. چما ان الاعتماد علی الغیر ایزن دورن فی ذالک، چنانچه اعتماد به غیر هم نقشی در وکالت داره. من غیر اخذهی فی المفهوم، بدون که در مفهوم وکالت اخذ بشه. یعنی بعضی وقتا هم از جنبه اعتماد من به یه نفر رو وکیل میگیرم، ولی همیشه اینطور نیست. ببین مجبورم، رفتم در یه کشور خارجی، خلاصه من اون به فرد اعتماد ندارم، اما کارم باید با وکالت گرفتن پیش بره، اونو وکیل میگیرم. نه از جنبه اینجا اعتماد دارم، از این جنبه که اصلا روال قانونیش اینه. پس معنای وکالت نه عجز در مفهومش هست نه اعتماد علی غیر. اونی که معنای لغوی درش هست سپردن کار به دیگری، اما از این است که این سپردن ناشی از عجز باشه، ناشی از اعتماد به اون دیگری باشه یا نباشه. من کار رو به اون میسپرم، منشأ مختلفی داره چرا کار رو به اون سپردم. فیکون و معنی الوکاله هو ایکال و امر ما الالآخر. اون تعریف اولی چه از کتاب های لغوی اومده از همه اینها بهتره، یعنی سه تا ما تعریف لغوی کردیم اون اولی بهتر. اما بیاییم تعریف اصطلاحی. وقد وردت تعریفات مختلفه فقها عمدتها. الان ما میاییم شش تا تعریف در اصطلاح فقها عرض میکنیم. یک، تفویض الامر للغیر علی وجه، ما امر رو بسپاریم به دیگری بر یه وجهی. این علی وجه یعنی چه؟ تفویض الامر للغیر علی وجه یعنی یه وقت ممکنه بیاییم بگیم که به یه وجهی به او میسپاریم دیگه، ام از این است اون ولایت بهش بدیم یا ولایت ندیم، به یه وچی امر رو به او میسپاریم. بعضی اومدن گفتن نه، وکالت خود عقده هست نه خود محتوا. العقد الدال علی الاستنابه فی التصرف، اون عقدی که دلالت میکند طرف رو نایب در تصرف شما قرار داده ای، یعنی عوض تو بیاد تصرف کنه، نائب در تصرف، یه نیابتی است، عقدی که دلالت کند بر این استنابه فی تصرف به اون میگن عقد وکالت. و هذا التعریف یعتبر الوکالت وصفا لعقد خاص. این تعریف وکالت رو صفت عقد خاصی قرار داده نه مفاد عقد. قبلی مفاد عقده، محتوای این خود عقد رو گفته وکالت. خب تعریف سوم، تولیت الغیر فی امضای امر، من به غیر ولایت بدم در امضای امری. ببینید یه نفر عقد فضولی از طرف من، زمین منو فروختن، به من گفتن آقای مالک شما این عقد رو اجازه میدی امضا میکنی؟ منم خودم امضا نمیکنم، به وکیلم میگم که تو وکالت در امضا داری. اینجا وکیل نمیره عقد بخونه، وکیل فقط ولایت داره چه بره من به او میسپارم امضا رو، یه وقت امضا رو میسپارم، یه وقت نه حق تصرف رو میسپارم، میگم تو خود برو بفروش بخر. پس دو تا کاره، تولی الغیر به غیر، تولیت به غیر ولایت میدم در امضای امر، او استنابتی فی تصرف یا بهش نیابت میدم در تصرف، فی ما کان له ذلک، در جاهایی که خودش این حقو داره. دقت کنید، در جاهایی که حق تصرف داره به او میده. من نمیتونم وکالت بدم به فردی ماشین دوستم رو بفروشه، چرا نمیتونم؟ چون خودم حق تصرف ندارم. در جاهایی که استنابه میکنم خودم باید تصرف داشته باشم. خب اینجا او چیه؟ ما دو نوع او داریم، او تردید او تنوی. مثلا الکلمتو اما اسمون او فعلون او حرفون، اینجا او تنویه، میخواد نوع کلمه ها رو توضیح بده، میگه بله. بعضی وقتا هم او چیه؟ تردیده، یا میگه چه این العددو، این مثلا این فردی چه اومده یا معلمه یا طلبه است، اینجا تردیده دیگه، هر دوتاش نمیشه چه، این فرد به یه شخص خاصه، یه فرد خاص دوتا عنوان چی نداره، این یکشه. میگه قد یکون المقصود به او فی تعریف التنویل التردید، این اوی چه در این تعریف است به عنوان تنویع نوع وکالت ها رو توضیح میده، نه تردید، یعنی نمیخواد بگه وکالت اونه یا اینه نمیدونیم، نه، وکالت هر دو این هاست، یه نوع وکالت اینطوریه یه نوع وکالت اونطوریه. ای ربما خودش توضیح میده با ربما تکون الوکاله به اعطاء منصب للغیر، بعضی وقتا ما یه منصبی رو به غیر اعطا میکنیم، لیتولل القیام به عمل ما، تا به خاطر اون منصب یه کاری رو انجام بده، متولی کاری بشه. مثلا یقوم المالج، ببینید خود مالج اجازه نمیده، مالج قائم میشه، یعنی این عمل رو انجام میده. کدوم عمل رو؟ یقوم به ایکال اجازت المالج، چه میسپرد اجازه معامله فضولی رو، التی تعد من ضمن مناسبهی، خوبه چه از مناسب خودشه، یعنی اجازه رو باید مالج بده، از شؤونات خودشه، این شؤون رو میسپره الالغیر. پس یه وقت یه منصبی رو به دیگری میسپره، از شؤونات خودش به دیگری میسپره. وقت تکونو به تعیین شخص ما مکانه للقیام به عمله، بعضی وقتا نه، وکالت به خاطر این است فردی عملی رو انجام بده، اونجا منصبی رو به او میدیم، اینجا عملی رو، اونجا میدیم برو عوض من امضا کن، اینجا میدیم برو بفروش بخر. و هذا نوعان و این کانا متحدین من حیث نتیجت العملی، از لحاظ نتیجه عملی یکی هن، خلاصه معامله صورت میگیره، لاچه نهما مختلفان مفهومن، از جنبه مفهوم مختلف، یکی منصب دهیه، یکی سپردن عمل به اوست. اینم یه تعریف. تعریف چهارم، عقد یفید و تسلیت الغیر علی التصرف، وکالت عقدی سه مفید اینه چه من غیر رو بر تصرف مسلط میکنم، در تصرف چه چیزی؟ اینا رو دقت کنید، فرقش با ولایت این عبارت هاست، فی ما له التصرف فی، در اون چیزهای چقدر تصرف خودش داره. آقا چرا کار پدر نسبت به صغیر رو وکالت نمیگیم، میگیم ولایت؟ چون خود صغیره لیس له تصرفی، در وکالت خود موکل له تصرفی هست، میتونه تصرف کنه، این میتونه تصرف کنه رو به دیگری میسپره. عقدی که مضمونش این باشه که به دیگری سپردن تصرفی که خودش میتواند بکند، فا این کانه فی حال الحیات فهو الوکاله و این کانه بعد الموت فهو الوکاله، این تسلط غیر بر تصرف اگر در حال حیات اون فرد باشه اسمشو میگم وکالت، من به اون وکالت دادم خونه منو بفروشه، اگر مربوط به بعد مردن من باشه اونو میگن وصیت. پنجم، زعل و فعل الغیر نازلتن منزلت فعل المفجل، آقای من اینجا فرق وکالت و نیابت رو من یه وقت توضیح بدم. یه وقت شما جای دیگری میشینید، میشید قائم مقام او، یه وقت کار تو جای کار او میشینه، نه خودت، اینو میگم وکالت. وکیل نماینده یه شما در یه امری، کارش کار توست، اما نایب تو، جانشین تو، خودش جای توست. به همین خاطر اینطوری تعریف میکنه، زعل و فعل الغیر، نه زعل الغیر، دقت کن، نه فعل الغیر، فعل دیگری نازل منزله فعل موکله. اینم تعریف پنجم. تعریف ششم، تسلیت و شخص غیرهو، شخص دیگری رو مسلط میکنه علا معاملتین، برای یه معاملهی مسلط میکنه. این معامله ام از این است عقد باشه یا ایگا باشه یا ما هو من شؤونه ما، یا اونی چه از شؤونات عقد و ایگاست. میگه آقا ایجابو بخون، من وکالت میدم، یه وقت شؤوناتشه، یا مثلا قبضو اقبازو، بعد از اینکه عقد خوندن میگه آقا تو وکیلی عوض من قبض کن یا عوض من تسلیم بکن، من اونجا نیستم. چند یو یوکل شخصم فی بیع داری او قبض سمن له، این بیع دار میشه عقد، من مسلط میکنم دیگری رو بر عقد. قبض سمن له یعنی او رو مسلط میکنم در شؤونات عقد. میگم آقا من خودم فروختم، قرار بود فردا تحویل بده، تو عوض من تحویل بگیر. قبض سمن للموجه، یکی خود من مسلط کردم طرف رو بر عقد، در اون دیگری مسلط کردم بر شؤونات عقد. منظور از شؤونات عقد یعنی احکامی که شرعاً بر عقد دنباله عقد. خب یه نکته بگم، فرق تفویض با تسلیط چیه؟ میگه در تفویض دیگه از دستت خارج میشه، تو کلن این مسئله رو به او میدی. در تفویض دیگه این ورچه مفوض است چیزی نداره، کلن سپرده میشه به او. مفوضه چی میگن؟ میگن خدا خلق کرد عالم رو، دیگه خودش دستش بسته است، تفویض کرده. ولیکن در تسلیم، تسلیت، او را هم مسلط میکنی، در این حال سلطه شما از بین نمیره. میگه در وکالت تفویض درست نیست تعریفش، تسلیت درست. نمیتونیم بگیم در وکالت ما تفویض میکنیم، ما در وکالت این حقی که داریم، حق تصرفی که داریم، ناس و مسلطون علا اموالهمی که داریم، اونو به دیگری هم تسلیت میکنیم، در این حال که از خودمون هم خارج نمیشه. به همین خاطر میگه و تعریف الاخیر هو المرجح علا سایر تعریفات الاخرى. چرا؟ لان الوکالت لیس ایکال و فعل ما الالغیر به معنا سلب الاختیار من. وکالت به این معنا نیست من میسپرم کامل فعل رو به دیگری، به این معنا که از خودم سلب اختیار میکنم، وکالت به این معنا نیست. و هو ظاهر من عنوان تفویض، عنوان تفویض ظاهرش اینه، بل الایکال و مثل هذا الاختیار الى الغیر مع الاحتفاظ به لنفسه. وکالت این است من اختیار رو به دیگری میدم با اینکه برای خودم هم این اختیار میماند، اینو میگم وکالت. وکیل خودش هم میده، من کسی رو وکیل میکنم برای فروش خونم، مثلا به بنگاه میرم میگم چه اگر مشتری پیدا شد وکیلی بفروشی، این معناست نیست من حق ندارم بفروشم، خودم کاملا امرو سپردم به او. میگه در تفویض اینطوریه. پس تعریف اول چون لغت تفویض درش به کار برده شده درست نیست. چما ان الوکاله لیس اسم العقد، وکالت خود عقد نیست، وکالت مفاد عقده، من عقدی میخوانم مفادش وکالته. خب این چه من دیگری رو نایب میکنم، اون تعریف سوم استنابتو، میگه وکالت با استنابه فرق میکنه، وکاله با اینا رو انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.